شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، در طول یک هفته گذشته جنایت های اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد و شدت میگیرد، علی‌رغم اینکه قبول کرده بودن یه دو روزی آتش بس بدن، باز هم که حملات هوایی رو ادامه میدن، علی‌رغم اینکه اعلام کرده بودن به عملیات زمینیشون متوقف میکنن. اونطوری که شما دو هفته پیش گزارش کرده بودین به نقل از استراتفورد، دیروز حتما مطلع هستین که اعلام کردن که عملیات گسترده زمینی رو ادامه میدن، آغاز خواهند کرد. از اون طرف قطعنامه شورای امنیت هم بر علیه ایران در رابطه با مسئله بحرانی ایران، علی‌رغم همه محاسبات آقایان حاکمین در ایران، دیروز منتشر شد. خواستم خواهش کنم که نظرات و اطلاعاتون در این رابطه بفرمایید تا در رابطه با این روزهای سرنوشت‌ساز ببینیم چه می‌شود.
شروع کنم با تسلیت به خانواده محمدی و دانشجویان ایران و مردم ایران به خاطر قتل مظلومانه او در زندان. دستگاه دادگستری رژیم میگوید که او به خاطر اعتصاب غذا مرده. ما یک زندانی وقتی اعتصاب غذا میکند، بدان معناست که هیچ حقی از حقوق او در زندان رعایت نمیشود. امروز برادر رو میگوید که اونهایی که بدن او رو قسل میدادند، بدن رو سیاه یافتند، صورت رو سیاه یافتند و خانواده خواستار کالبدشکافی است. این جنایت در همچنین موقعی و زمانی که اون گمبهای امضا شده توسط دخترها و پسرها و پسر بچه های اسرائیلی در قانع فرو ریخته شد، در کودکان قانع فرو ریخته شد، یک همسانی رو به ذهن هر انسان می آورد. چون با زندانی رفتاری کردم که زندانی جوان دانشجو در این جوانی با بدن سیاه به خواهد برود، کم از این جنایت نیست. به مردمی که به حق بر جنایت اسرائیل در لبنان می‌گریم، می‌باید بر جنایت های رژیم در ایران نیز بگریم. از من به پیشن می‌گویم که گریه و فایده نیست، باید برخیزد. و به رژیمی که نه حقی از حقوق ملی رو رعایت می‌کنه، نه حقی از حقوق انسان رو رعایت می‌کند، این رژیم ایران رو در بحران دائمی داخلی و خارجی و در خشونت روزافزون تباه خواهد کرد.
بله.
برای مردم است که تعلل نکنند، کار امروز رو به فردا نگذارند، کار فردا رو به فرداهای دور نگذارند. در حالا رو برگردیم به این مسئله لبنان و این قطعنامه بر ضد ایران. خواهش کنم به شما تا اینجا این چرا که در دو هفته گذشته به همتران خود توضیح دادیم واقعیت پیدا کرده و معلوم شد که نه اسرائیل اینجور خواب و خیالی که میدید تعبیر نمیشود. اینجور که فکر میکرد که سه چهار روز اول کمتون حزب الله رو میتونه خیر، مقاومت در ایرانی افراد حزب الله خیلی چیزا رو در جل مردم و منطقه تغییر داده، از جمله حمایت از این جنبش، به طوری که گزارش های روزنامه های غرب حتی از تحول افکار عمومی در دنیای عرب و غیر عرب می نویسند، معلوم به این که اون دی امر مردم منطقه تعجبش کردن و تعجب خیلی دقیق به همین یک دو امر هست که اسرائیل و امریکا و انگلستان رو برم داشته که سلاح آتش پسی رو یه روز بودن که زود بشود یه روز بودن زود نشود. اون دو امر کدام هم؟ یکی این که این افسانه و اسطوره شکست ناپذیری ارتش اسرائیل با مقاومت لبنانی ها شکسته، حالا از اون بعد هم هرچه اسرائیل بخواد زور بزند این اسطوره دوباره سخت نخواهد شد. چرا؟ بلحظ این که به قول اونها یک سازمان تروریستی در یک کشور کوچک که ترکیبیش از جمعیتش از مسیحی و مسلمان، مسلمان هم ترکیبیش از شیعه و سنی و شیعه ها فقیرند و در جنوب این کشور مستقر هستن، در برای به قول همین استراتفور هم تازه تحلیل مفصلی انتشار داده، در برابر حمله زمینی هوایی قوای اسرائیل جا نزدن، یعنی جا نزدن، اشتباه مقاومت کردن و این مقاومت سه هفته ادامه دادن. حالا هر عربی تو دنیای عرب از خود میپرسه این دولت های بی غیرت ما چه گله بود که به نهزی که پیدا میده سرکلی ایران ارتش اسرائیل پیدا میشه بسر میگفتن بالا. پس تردید میکنه که این دولت ها از درد مردم خود رو دارن، درد وطن دارن، درد استقلال دارن، اینا تردید میکنه.
بله.
اون که در یه گزارشی در باره مصر میگوید که عکسای شیخ حسن نصرالله همراه عکسای ناصر پخش میشه که خریده مردم میخرند و اون شیخ حسن رو با ناصر مقایسه میکنند. به لحاظ همین مقاومت و شکستن اون اسطوره دیگه به من میگوید که این شکستن اسطوره چیزی نیست، البته هم گفته است که اسرائیل میگه که تو تحمل کنید چون این پایه حیات این کشور است. اگر بقیه بدانند که این اسطوره قلابی بوده شکست ناپذیری وجود ندارد خب میگه سرش.
بله.
به هر حال به نظر استراتفورد هر چه پیش بیاد وضعیت منطقه دیگه وضعیت قبل از این حمله نخواهد بود. بلیدم فرمولانا به این فرمولانه مفصل رو نوشته که هر بیشترکار این اشتباهات تا که میخواهد ادامه بودی. چون آقای بوش چی وزنجلستان نوشته است که در نزد خواص خود میگوید این در واقع جنگ اسرائیل و حزب‌الله نیست، جنگ امریکا و ایران بر سر نفوذ در منطقه. من در واقع این جنگی است که امریکا برای قطعی کردن سلطه خویش در منطقه تدارک دیده و توسط اسرائیل به اجرا گذاشته. پس یکی از این دو امر این است که این حسابهای اسرائیل به امریکا غلط ازاد درآمده و مقاومت انجام گرفته. خب حالا از امروز گفتن که نیروی زمینی اسرائیل حمله میخواد بکنه تا اون رودخانه همجور که در دو هفته پیش هم صحبتش بود بنابر یه قول میخواد تا کمتر از این رودخانه بنابر قول دیگری تا رودخانه برود. 18,000 نیرو هم جمع کرده تا مرز که حمله کنه. حالا فرض کنم برنامه شم این بوده که حمله های هوایی این بوده که اون جنوب رو تخلیه کنه. تا کجا میگه اصلا از زندگی چی دیدن رو ببرن همه مجبور میشنن ببرن برن اسرائیل دماند و حزب الله زیلال هم اینجا هم نبود کنه دیگه تمام شد. این برنامه بوده. اگر این برنامه موفق بشود به نظر من در بعید دونه از این که 135,000 غذای امریکا در عراق نتوانستن این برنامه رو در اونجا اجرا کنن، در افغانستان هم نتوانستن، احتمال نمیدارد که اسرائیل در لبنان بتواند. اگر هم بخواد جنگ توسعه بده به سوریه مصیبتش میشه چند تا.
بله
اگر بتواند خب حالا این بدنام است و ویران شده است و حزب الله هم به قول خلاصه شده است و کار تمام شده، اونها باید برگردن سر جاشون. اما چه مدت بگذاره برای اینکه بتواند؟ یه روز، دو روز، ده روز، یه ماه، دو ماه، چقدر؟ در تمام این مدت افکار عمومی دنیا ناظر این سازمان ملل باشد که آقای امریکا رو میگذاره تصمیم میگیره میگه باید اینجا بشه دیگه. این در واقع سبب تشدید انزوای امریکا نزد افکار عمومی دنیا، تشدید انزوایش و انزجاد افزوده میشود بر انزجاد در افکار عمومی دنیا مسلمان حاصل این خلسله خواهد شد. یعنی اون چی که امریکا میخواهد به دست بیاورد چند برادر او باید از دست بدهد. یعنی معنیش این است که اون خلسلهایی که میخواهد بکنه هنوز نکرده چندین برادر مسلح باز این منطقه رو تبدیل خواهند کرد به وضعیت عراق. چون این رشون هایی بخواد اینجا میگه اتاره باید هر روز این سیاب خورت ها و همین کارهایی که با سروازه هایی میکنی میشود با سروازه های اسرائیلی هم خواهد شد دیگه.
بله
اینه که از این دید آقای اسرائیل یک میگویند محاسبات دستگاه های اطلاعاتیش غلط بوده و یک اشتباهی کرده و خدا میخواد تاخیر بلند. اما عامل دوم این است که خب اینا حساب کرده بودن روی تجزیه و اختلاف شیعه سنی مارونی اونجا بودن که اول شما شیعه جنگ رو انداختید و ارز کنم به شما و کشور رو بباد دارید و خودتون رو نفیه شدید و چیزایی که اوزای اول هم میگفتن.
بله.
اما حالا که مقررات شده اون که جنبه که در برابر ارتش اسرائیل یک در واقع غیر نظامی ولی به خنده جلوی این ارتش ایستادن و مقاومت یک روحیه و روانشناسی جدید ایجاد کرده که با اون نفاق افکنی و اختلاف افکنی های مذهبی اینها ناجیر است. نتیجه اینه که دیگر اول مفتی های عربستان مثلا کمک به حزب الله رو حرام داره کرده بودن با مورد اعتراض شدید شد و حالا مفتی مصر ارز کنم به شما حمایت میکند و میگه بعد از اینا حمایت کردیم از وطن شون دفاع میکنم و در خود لبنان هم اون چرا که اسرائیل گمان میکرد حاصل نشد. نتیجه این که جامعه های منطقه به خود بیان میبینن که این تجزیه طلبی و به عناوین مختلف اینها یه ربط مستقیمی دارد با اسرائیل و سلطه اسرائیل و امریکا و انگلیس در منطقه. من امیدوارم که هموطنان ما هم این درس ها رو که دیگران دارن میاموزن اونها هم بیاموزن. کاخ سفید تشید ندارن وسیله دست این ارباب امریکایی نشدند. حالا اون چی که این در آمره دوم مهمتر از این است که الان من عرض کردم این است که شما تصور بکنید یک خواهر میانه اینه که حالا اون طرز فکری که سلطه‌دار القا میکنه در زیر سلطه و اشخاصش بر تخدیرش میشه خود موجودی حقیر میدونه زبون میدونه که الا لله اربابی باید باشد که این امور این رو اداره کنه. اون ارباب هم قربه. این طرز فکر رو با این مقاومت که میبیند از دست بدهد ببینید چه تحول بزرگی میشود در دنیای مسلمان. این همون چیزیست که انقلاب ایران تغییر داد و استبداد ملت‌آلیات به زیر سرکوب جنگ 8 ساله کشتارها جنایتها فسادها برای شده که دوباره به هر ترتیب این مردم القا کنه طرز فکر زیر سلطه به انسانش یاد کنه تقدیرش این است که زیر سلطه قدرت خارجی زندگی کنه. تقدیرش این است که زیر سلطه اسرائیل و امریکا و انگلیس این منطقه باید بچرخه. این تغییر است که میذارم انجام بگیره و این ملت های منطقه برخیزن برای آزادیشون، برای استقلالشون، برای رشد و ترقیشون.
مثلا به اون قسمت در رابطه با ایران بیشتر خواهم بنداخت، ولی این یه دیگه نظرشون این هست که ضمن این که همه این فرمایشات شما درست است و به حق، ولی این وسط شخصی مثل شیخ حسن نصرالله قهرمان می شود و آدی و
مثلا آقای امریکای سعید باشید که شما در این مدتی که مشغولیت قهرمان هایی که ساختید ببینید شرم کنید از کار خودتون از بنیاد هم میدید به این طرف اون چه دیگه تخصیر برای شما که نیست. عرض کنم به شما این قسمت رو بخوام تمام کنم یادآور میشدم که نیرکنز دو گزارش از ایران مخابره کرده.
بله.
از ایران هم برای ما اطلاعات فرستادن که بنابر اونها مردم ایران و کوشش هایی که رژیم کرده برای اینکه بیان تظاهرات کنن به نفع لبنان نکردن و مخالفان این رژیم اصلاح طلبان هم نگران آنند که پیروزی حزب الله موجب تقویت سلاح این سخت‌سران در ایران بشود و این نگرانی خودشون رو به روزنامه ممتاز عباد کردن. بله. من به این آقا مثلا طلب میگویم شما یک بار دیگر اشتباه میکنید، این نکاتی رو که عرض کردم به نظر بیاورید. پیروزی اسرائیل خطر این را دارد که این قدرت، چون یک قدرت کوچیکی است در منطقه متکی به قدرت بزرگی که امریکا است، بقای خودش به علاوه سلطه خویش رو در تجزیه کشورهای منطقه میبیند و علاوه بر این دومه موفقیت حاکمیت آقای اسرائیل، همون تجربه بزرگ سلطه رو بر شما نگه میدارد و دیگه همینجور زبون استبدادید و اثر اون شکست این اسطوره بیاندیشید در آزاد شدن انسان و بر مبنای حق نظر بدید، نه بر مبنای منافع خودتون که در رژیم چه موقعیت پیدا میکنید. اون رژیم سرکش چه هست که حالا شما در اونجا چه موقعیت پیدا بکنید؟ اگر بر اساس حقوق ملی و حقوق انسان داوری کنید و نظر بدهید، شما میباید از حق مردم لبنان دفاع کنید. مدافع این حق نمیشود که شما بگذارید این چونکه ممکن است اگر مدافع این حق حق مردم لبنان طلب بکند، شما موقعیتون در رژیم خراب بشود، پس او شکست بخورد. علاوه بر این شکست فکر کردید بر شما چه خواهد شد؟ اگر این جزی از یک جنگ وسیع تر باشه، فکر کردید در وطن شما چه خواهد آمد؟ در سر وطن شما بسی جایی شکستیست. به عنوان انسان شما مردم ایران خدای نکرده این دین و نوازی اتخاذ کنید. شما میدهید از حق هر انسانی در هر جای دنیا تا به این حق تجاوز شد دفاع کنید. این عمل بر مبنای حقه. تا وقتی که خدا اگر یک روزی خدا نکرده به حق شما تجاوز شد، دنیا بیاد به حمایت شما. از کنم به شما حالا این جنبه عمومی مسئله، اما خب تو این وسط به چیزایی روی داده و این سوال رو پیش آورده که آیا رژیم ایران میخواد برنامه اتمی خود رو با این حزب الله معامله کنه؟ که طرف معاملهشم امریکا باشد و اسرائیل باشد و اروپا. چرا این سوال مطرحه؟ به لحاظ این که خب از لحاظ این تصمیم راجب رژیم خطنامه که در 14 رای موافق یک رای مخالف که قطر بوده تصویب شده، از این لحاظ که رئیس این جلسه، الان این بگم آقای رحیم صفوی در 30 ژوئیه صحبت های مشاشایی فرمودن که امیدوارم خداوند به این مسلمان ها دولت بدهد و کلک امریکا و همه اینها رو بکند. به دنبال این آقای احمدی نژاد که تشریف آوردن در 31 ژوئیه یا 30 ژوئیه گفته است که از که 31 ژوئیه بوده گفته است که جنگ لبنان بر دید ما نسبت به این پیشنهادهای 6 کشور اثر گذارده است و ما باید تحمل بیشتری بکنیم و من خواستم که این تحمل بیشتر انجام بگیره. فرمایش این بزرگوار این فرمایش آقای بن لادن است 24 ساعت قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا که آقای بوش هم تغییرات کرده، کمک کرده به انتخاب او. بلافاصله بعد از اون فرمان شد دیروز شورای امنیت که ریاستش هم با نماینده فرانسه بوده بله؟
بله
و قدنامه رو تصویب کرد، تصویبی که به اون رژیم وقت داده که معلق کنه قنیسازی رو به غزه تنبیه می شود. خب حالا در همون روز وزیر خارجه
فرانسه
ایران آقای متکی رفته است به بیروت، در اونجا به آقای دوست بلازی وزیر خارجه فرانسه دیدار کرده. آقای وزیر خارجه فرانسه هم از سفارش هیچ فروگذار نکرده، راجع به نقش مهم ایران در تثبیت اداره خاورمیانه به اینکه باید در ایران همکاری کرد در این زمینه.
بله خیلی
جالب میگه این چجوریه که میگه این مهمه فرانسه در شورای امنیت ایران بازد ایران قدنامه رو تصدیق میرسونه، اینه که دیگرش از بخش مهم ایران داد و سخن میگه.
بعد چه داد و سخنی هم آیا ایسه؟
نه نه چه داد و سخنی هم. حالا حالا اینجا در 14 جمعه رئیس جمهور فرانسه آقای شیراک قرض کنم به شما ایران رو متهم کرد به اینکه محرک اصلی این جنگ لبنان بوده. خب اگر این محرک اصلی بوده شما چجوری بخواهید این حالا این رو میبینید عامل تثبیت هست و باید باشه همکاری کرد؟ خب آدم میگه که این بوده که به سیاست اینجا زلزله بوده اینجا اون نماینده در شورای امنیت در دوره صدر میکنه آقای وزیر خارجه ستایش میکنه. آقای فیشر هم تهران تشریف برده در سمینار شرکت کرده، در اونجا گفته اگر ایران توقعات اصطلاح غرب برآورده کنه از همکاری های وسیع غرب برخوردار خواهد شد. بعد بگم عامل اصطلاحات خاورمیانه است همین حضر رو بیان اونجا در تهران شد.
همیشه یه مقاله هم از آقای کیسینجر بوده
برای من ندیدم.
نهیدید بعد بعد میتونم میدیدم
برای ندیدم اما این دوتا رو دیدم. خب حالا این چی معنی میده؟ معنیش این که اگر شما اینا رو برآورده کنید عامل تثبیت منطقه میشوید، خب معنیش این است که ما اون امتیازات که دادیم اون هم شما را هم میپذیریم به عنوان عامل تثبیت در خاورمیانه. خب این میشه یه طرف معامله، ولی موضوع معامله یه طرف میشه ایران تثبیت کننده خاورمیانه به علاوه اون پیشنهادهایی که داده شده. خب ما به ازاش چیه؟ اگر این قضیه جنگ لبنان نبود خب مجلس رو تصویب هم نداره و این همون پیشنهاد میده که این رو بپذیر، اگر پذیرفته میده میشه، اگر نپذیرفته مجازات بشه. اما حالا این عامل تصویب هم اضافه شده و امروز صبح هم خبرگزارها گفتن ایران گفته اگر نیروی زمینی و هوایی اسرائیل بخواد جنگ در خاک لبنان پیش جلو ببره، ایران تجدید نظر میکنه در پاسخی که خواهد داد به اون پیشنهادها. چه راستی به هم داره؟ ظاهرا هیچ، ولی در واقع معنیش این است که آیا شما این دفعه این آقا پیشنهاد میکنه شما اون حضورده رو دست کلکیش نه اومدن من اون در قضیه اتم اون که تو میخوای میکنه بله؟
بله
این معامله روشنیه. حالا تحس کنیم این حالا این اولوتا هم وزن همچه معامله ایست اون وقت معلوم میشه که چرا آقای دوست بلازی خلاف قول رئیس جمهورش میده و در هر همون زمان بدنامه تصویب میشه. میگه از من امریکا باسته میشود که این معامله رو انجام میده آقا شاید بسید که در دبی داره یاریم اونی که من گفتم بر اساس این مطالعه و تفصیلی اون اطلاعاتش که از اون گفتگی هفته پیش تا اون روز انتشار پیدا کرده و ملاحظه که اتخاذ شده از اون طرف اون طرف هنوز اون به سلاب مطبوعات دنیا به این مسئله نپرداختن که ممکنه موضوع این معامله باشه. اما حالا سوال اصلی اینه که آیا امریکا و انگلیس و اسرائیل معامله رو میپذیرند یا خیر اونها این همکان پیشنهاد رو وسیله میکنم که زنان به دست بیارن و در این زمان کلک حزب الله رو به ترتیبی که این اثراتی که گفتن در افکار اون زایل کند بکنم بعد هم سربره سر وقت بگنم بگم که همون که هست هست میتنگیره یا بگنم که سر بود یه سوال مهم نیست بگرم که اون سوال در شما گفتگی آینده درستیم این چیز داریم شما باشید و همینکه به بسیار مهمه که نبذاریم که این جنگ چون امریکا گفته که جنگ امریکا در واقع جنگ امریکا و ایران است بخشی از این طرح عمومی تجاوز عمومیست برای خاورمیانه جدید به معنای کاملا طرح سلطه امریکا یعنی صلاح مقاومت سلام میشه که امریکا تن به این معامله بدهد. این مفتوبی در باره این چی که در منطقه و در مفتوبه اتم انجام گرفته تا حالا. خب حالا رایز کنیم در ما دختی کم میمونه باز بکنه سابق که برسیم به این مسئله این که آیا کودتا قابل پیشگیری بود یا نه ولی مرگزی میرسیم بحث کنم به شما این بحثی که هست بسیار مهمه نه تنها از لحاظ این کودتایی که در فرداد ۶۰ انجام گرفت بلکه از لحاظ همین وضعیت که الان ما بحثشی کردیم که کودتا داشتند و اون تجاوزهای دائمیشون به نظر این تحمل و دقت زیاد بخواد برای این که هم باید تئوریش شناخت چون الان این کسانی که در منطقه ما عمل میکنن اون یادگاره به اسم آوازگوش چه از یک آیه های از انجیل دستاویز کرده برای ستجوی و این محاربکاران جدید اسرائیل هم که تکیگاه نظریشون نظریه آقای هگل هست در باب تجدد. اما ما اول برای اینکه چون بسیاری میگن که آقا شو چند تا آخون شما بهشون اینقدر محبوبیت داشتید تو بهشون این پاسداران که دست نیروی نبودن تازه بخششن طرفدار شما بودن خب چرا کودتا نکردید؟ اینه که یکی از هموطنهای ما هم کتاب آلمانی نوشته که در کرمانشاه به من پیشنهاد کودتا کار شده و من نپذیرفتم.
بله
از کنم به شما همه چیزم آمده بوده در من حاضر نشده کودتا. خب حالا این تصدر ها از این مثلا این دونه اطلاعات مدرس از کجا مایه میگیره؟ از اینجا که ذهن رو فکر نمی کنه که این قدرت یه چیز پیچیده ایه انجا نیست که چند نفری بودن که اگر کودتا می شد اون دستتون چند نفر رو مثلا می گرفتن وقتن زندان و از یه جور دیگه می شد همین ساده بینی بود که سبب شد از ما صورت انقلاب کردیم همین سال جای اول بود برای اینکه نخواستیم این دولت رو به مسابه قدرت بفهمیم و برای اینکه این دولت به مسابه قدرت تبدیل بشود به یک سازماندهی دموکراتیک عمل کنیم. نه قضیه چند آخون نبود، قضیه قدرت بود با پایهاش. وقتی ما انقلاب کردیم میباید که مانع از این میشدیم که این پایه‌های قدرت حالا اونایی که بود دیرم میکردیم، پایه‌ها رو بر میداشتیم، بگذاشت پایه‌های حقوق میگذاشتیم، پایه‌های از حقوق میگذاشتیم، حقوق انسان، حقوق ملی، حقوق قومی، نه دولتی با سازماندهی جدید میساختیم. وقتی من این پایه‌ها رو توضیح میدهم خواننده ترجم میکنه و باید برارد ببینه اون زمان که انقلاب انجام گرفت چه کسانی با توجه به ماهیت قدرت عمل کردند، در جهت شکستن این پایه‌ها چه آدمهایی و چه گروههایی در جهت ساختن این پایه‌ها و استحکام محکم کردن پایه‌هایی که بوده از قدرت پیشین عمل کردند. اونهایی که در جهت برداشتن این پایه‌ها عمل کردند، آزادی آدم‌های آزادی بودند، طرفدار حقوق انسان بودند، طرفدار آزادی و رشد استقلال ایران بودند، چون این پایه‌ها جز در رابطه و روابط مکلف به عزیز سلطه بر زمین اجتماعی استقلال نمی‌شوند. این که استقلال از این جهت به داشتن چه قبلا کرده نه، از این جهت یک نقش تعیین کننده دارد. یعنی اگر یک کشوری برنامه استقلال سلطه خواست بیاد بیرون، برنامه استقلال عمل کرد و جامعه مستقل بی پیدا کرد، تو اون جامعه مستقل این پایه های قدرت استوار شدنی نیست. اونها که من خیال میکنن بله حالا دنیا جهانی شدن از استقلال، حالا هر فرق عبارد قرن بیستم و نوزدهم بود و حالا هیچ به همی از دارت ندارد، خالی چه نیست، نمیشتسن قرارتو قدرت رو هم نمیشتسن. با این توضیحات که عرض کردم چند تا از این با توجه وقتی که داریم چند تا از این ستونپایه های قدرت رو میشمارم.
خواهش.
حضرت شما میدونید که در مطالعاتی که در کار راجع به استبداد توتالیتر توتالیتریزم انجام گرفته، این قدرت و ستونپایه هاش مطالعه شده. مثلا همین آرنت چهار پایه پیدا کرده. حالا در این مطالعه که الان من برای شما عرض شمارم بگم شما میرسنم، نه بیشتر از این هست، هر قدرت این دوازده پایه رو داره، منطقه بسید این که این قدرت چقدر مثلا توان بزرگ شدن و توتالیتر شدن دارد، این ستونها قویتر یا ضعیفتر است. اول نیروی نظامی خیلی غیر قابل مقایسه با توان نظامی و غیر نظامی قربانیان خود. همین الان در لبنان ما با این واقعیت روبرو هستیم که وضع نیروی با توان نظامی اندک مقابل است با یک قدرتی با توان نظامی فوق العاده نسبت به این بزرگ. تازه امریکا پل هوایی هم از انگلستان برقرار کرده و از اسلحه مهمات هم میخرسه. این یک پایه است. یعنی اگر ما اون روز که انقلاب کردیم میخواستیم استبداد بر نگرده، نمیباید میگذاشتیم که این پایه بازسازی بشود. به سخن دیگر میباید ارتش رو مترتبی که من در ریاست جمهوری شروع کردم و تحریم زیادی هم زیاد در آوردم و همون سبب شد که ایران در جنگ با عراق سقوط نکرد، سازمان نیروی مسلح رو دموکراتیزه میکردیم که ما شروع کردیم با اینکه هر مسئولیتی رو با اختیار توان کردن، اختیارات فرمانده کل قوا رو توضیح کردن در سطح ارتش به ترتیبی که هر آدمی در بنابرای در مسئولیتی که داشت اختیارات فرمانده کل قوا رو هم پیدا می کرد. حالا بجای اینکه ما این کار رو انجام بدیم چیکار کردیم؟ در کنار اون ارتش و نیروهای انتظامی رفتیم سپاه پاسدار ساختیم، کمیته ها درست ساختیم، یعنی ستون پایه کافی ندیدیم، یک ستون پایه ساختیم که الان هم کشور بلکه به منطقه دنیا گرفتارشن، بگم منطقه دنیا گرفتارشن به لحاظ اینکه خیلی تنها کار نظامی که نمی کنند، از قاچاق که می کنند، تجارت که می کنند، سیاست که می کنند، نتیجه اینکه وضعیتی درست کردن که کشور ما در بهترین فرصت بدترین حکومت ها رو برد. پس این توجه می کنید که خطا از کجا بوده؟ حالا این درست شده، سپاه درست شده، این درست شده، این درست شده، ما مردم رای دادن یک رئیس جمهوری که تحت تک و قانون اساسی اختیاری هم ندارد. حالا میگن آقا شما چرا کودتا نکردی؟ و حالا من با کودتا مخالف بودم، برای اینکه فرض کنیم که میکردم کودتا رو، چی چیز رو تغییر داده بودم؟ بردیت استبدادی سر جاش بود. حالا من الان میخواستم مخالفت کنم مثل بسیاری کودتاهای دیگه، یک شخص میامدن من رو میگرفتن میبردن میگن این آدم از همین بود، اثر بازش کردیم تمام شد رفت. اونی که ایران میخواد آزادیست، این جامعه آزاد است، نه اینکه این استبداد دست ملتانی هست یا دست خانواده پهلویست یا دست بنی صدر هست. این رو میخواستم که
همین اینطور ببخشید، یکی از توجیهاتی که وجود داره برای یا داشت برای بازسازی نیروی نظامی این بود که ارتش علی‌رغم این که از هم پاشیده شده بود، ضربه خورده بود، ولی هنوز به عنوان یک پایه ستون پایه قدرتی که با ساختار مثلا از دوران پیش از انقلاب باقی مونده بود، به عنوان یکی از خطرات برای انقلاب وجود داشت.
بله، آقای دکتر مرزی این توجیه کرده برای اینکه به گوید به این دلیل ایشون این سپاه پاسداران و تباهی و امن در آورده.
بله خب این
داشت.
خب اگر ولی به حال
درست این حرف، بله در این مسئله که ارتشی ضربه این میتونه خطر باشه و کودتا کنه وضعیت صحیحه.
بله
اما راحت کدومه نظر همین را راحت که من ازیاد کردم خرش کردم به شما دو تا چیز انجام دادم. یکی در این ارتش که از سابقهش و روشش منشهش قزاق بود، یعنی منشه ملی نداشت، بعدم که بود ارتش شاهنشاهی، اون یک هویت ملی پیدا کنه که پیدا کرد خصوص در جریان جنگ ایران و عراق. دو اینکه یک سازمان پیدا کنه که این سازمان کودتا رو ممکن کنه، برای اینکه ایران استعدادهای نظامی رو ممکن میکنه، فعال میکنه، به کار میاندازه، ارتشی رو موجود مفتخر میکنه به اینکه از ملت خیش فرمان میبرد و از وطن خیش دفاع میکند، اون به فکر کودتا نیفتد و نتواند بکند. این پس محتاج این بوده که سازماندهیش تغییر کنه. خود در دستگاه اداری هم باز همین کارو میکردید. شما یه دستگاه اداری داشتید در ساخت متناسب با استبداد شاهنشاهی، حالا میخواد یه رسل سخت اداری میخواد متناسب با رشد ایران در آزادی، خب باید سختش تغییر بود.
حتی میشه آقای وینسن میشه مثل همونجوری آقای دکتر حبیبی پیشنهاد کرده بودن تمام اینا رو به توپ بست.
خب همه را حال بود که نتیجه همین وضعیت نیست که میبینید و ارتش متلاشی کردن در ارتش عراق هنده کرد هر سال یه ملت مطلع شد به مرس مطلع شد برم این ستون پایه اون را هم داشت و اون را حالا اینجا کردیم خود نتیجه شد مردم ایران بودن الان از نهایی ارتش ایران خطر مخارجی کشور بود از وطنش هم خوب دفاع کرد در جنگ ایران را به ارتش متلاشی بازسازی شد و مانند این شد که آقای صدام به هدفش برسد اگر این رژیم گذشته بود در خرداد 63 هم شده بود پیروزی هم به دست آمده بود اون اصلا مهمه شده بود به هر حال این یک ستون از ستون پایه هست یک کسانی این ستون پایه را دست نخورده گذاشتن اون که از این سابق من دارد یک ستون جدید هم در کنار این جد کردن حالا شما دست خالی با این دو تا ستون بفهم چجوری میکنیم حالا که در اونم بگم و تمام کنم در این دارم که زمان ما ویدیت داره از وقت ما میگذارد اونجا بله در کرمانشاه به من پیشنهاد کودتا شد نه اینکه نشد من گفتم آقا شما نظامی ها فعلا با دشمن در جنگید چگونه میخواد کودتا اولا من مخالف کودتا هستم به همین دلیل که الان توضیح دادم به مسئله ایران مسئله اینکه استبدادش چه رنگ صورت داشته باشه نیست مسئله این که استبداد نباشه حالا من در این یعنی مخالفم اما حالا شما میگید چون در فرزه نه هم دیگن که نیم شده دمشت نگذاشت ولی در این چجوری میخواد کودتا کنید پرسیدم از فلاحی گفتم شما در تهران چقدر نیروی دارید گفت دو گردان گفتم در دو گردان میتونید کودتا کنید گفت خواهد دو لشکر حالا میخواد حالا در همون زمان آقای بهشتی و رفسنجانی افراد سپاه رو از جبهات بیرون برده بودن بدون اطلاع فرمانده کنه یا در تهران آماده میگذاشته بودن برای کودتای خودشون
بله
دو لشکر گفت خود دو لشکر چجوری میخواد از جبهه ببرید به تهران چقدر طول میکشه گفتن یک ماه گفتن خب حالا این جبهه رو چجوری خالی کنیم ببریم تهران کودتا کنیم گفتن خود دیگه باید با صدام تماس گرفته راضی کرد که در این مدت عملیات نکنه که تا ما در تهران عمل کنیم گفتم خب شما میگید که من با دشمن متجاوز برم صحبت بکنم به چه وسیله و چه وقت نتیجه بده چون ما دارم عجله دارم در تدارک کارشون قرار پس بسیار برازی کودتا و ضد ما انجام گرفت دیگه داریم از دشمن موافقت بگیریم در حالی که این دشمن حتی این جنگ کرده و این جنگ دموکراسی تو ایران پا نگیره از این بگیریم بعد شما یک ماه تلک به تلک به باز جبه ها را دارید ببرید تهران کودتا کنید اونا در این سر همین مدت تماشا میکنن این دیگه اسمش کودتا نیست جنگ داخلیست و ازشون تصدیق گرفتم که کودتا شدنی نیست پس این درست توجه بکنن شما از میدانه چون هر که محافظ کودتان چون هر که مخالف کودتان که کودتای شدنی نبید که من بکنم اگر هم بود بطه من نمی کردم ولی امکانش نبود حالا ستونتای های بعدی رو میگذاریم به بحث آینده
خیلی ممنون خیلی ممنون آقای بنیچه. من جواب اینو اشاره کنم که یکی از گفتگوهای پیشین خاطرم هست که فرموده بودین اون پیشنهاد این که با صدام حسین مذاکره کنیم برای یک ماه آتش بس از طرف یک جناب سرهنگی بود که در اون جلسه بود.
بله.
خیلی ممنون آقای بنیچه. ان شاء الله این بحث رو هفته آینده ادامه بدیم. که بحث بسیار مهمیه بس.
ممنون.
اگه شما هم بینید خداحافظ شما. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با وضعیت سنجی منطقه در لبنان و نیز اثرات آن بر کل منطقه و ایران و مسئله بحران اتمی ایران توجه می‌فرمودین، بعد دیگر اینکه آیا کودتای خرداد 60 و یا شکست های از این دست یا اتفاقاتی از این دست که در تاریخ 100 ساله ما به دنبال جنبش های آزادی خواهی و استقلال طلبی مردم صورت گرفت قابل اجتناب بودن یا نه توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه فرمودین.